بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 236، سطر 11. الوجه الرابع: ورد فی زبور آل محمد صلی الله علیه و آله لک یا الهی وحدانیت العدد و معناه لک احدیت جمع الکسرات. وجوه مختلفی برای این جمله که ان الله خلق آدم علی صورته گفته شده. سه بچه از این وجوه رو گفتیم، الان میخوام وارد بچه چهارم بشیم با استفاده از جمله‌ای که در صحیفه سجادیه هست. و اون جمله این است که لکه یا الهی وحدانیت العدد. اول خود این جمله رو من معنا کنم، بعدن اون استفادهی که لازم هست ببرم. در این عبارت آمده لکه وحدانیت العدد، نه لکه العدد. عدد مخلوق خداست، هیچ وقت خدا به مخلوقش موصوف نمی شود. تازه مخلوق باباستم هست در مرتبه ممکنات میاد تو مرتبه مادیات، تازه با اعتبار ما هم ساخته میشه. اون چی که در خارج داریم معدوده، نه عدد. پس هیچ وقت خداوند به عدد موصوف نمیشه. وحدتی هم که برای خدا ما قائلیم وحدت عددی نیست، گفته شده وحدت حقه حقیقی است. پس برای خدا عدد نیست، ولی وحدانیت عدد هست. نه وحدانیت عدد مقیدن به عدد، بلکه وحدانیت برای خدا هست. منتها وحدانیتی که در عدد یافت میشه یه وحدانیت خاصیه که کسرات رو جمع میکنه. ما به خاطر همین خصوصیت هست که میگیم برای خدا وحدانیت عدده. شما ملاحظه کنید مثلا عشره مرکب است از 10 واحد و کثیره، ولی در این حال یک عشر است. یا مثلا مئه، اونم همینطور یک مئه است. کسراتی که جمع می کنید تو عدد می بینید یه نوع الفتی بینشون برقرار میشه، باز میشن واحد. پس عدد اگر کسرات هم جمع کنه باز احدیت داره، باز وحدت داره. خب طبق تفسیری که برای این عبارت امام می شود اینطور گفته شده که خداوند کسرات رو جمع کرده، ولی کسرات در او واحدند، احدیت دارند، در او ایجاد تکثر نکردند، او را مرکب نساختند، بلکه احدیت و وساطتش با وجود این کسرات حفظ شده و این وضع در عدد هم هست. پس جا داره که ما وحدانیتی نظیر وحدانیت عدد رو برای خدا ثابت کنیم. البته چون خدا مثل ندارد باید قبول کنیم که بین وحدانیت خدا و وحدانیت عدد اگرچه داریم تشبیه میکنیم، ولی فرقهای زیادی هم هست. ما به اون وجه شبه توجه داریم، به اون فرقها توجه نمی کنیم، ولی اگه به اون فرقها توجه کنیم بینشون فاصله زیاده. در هر تشریحی که ما میکنیم، در هر تمثیلی که داریم همین وضعه. مثال میاریم، مثل نمیتونیم درست کنیم، چون مثل در جاییست که دو شی یک حقیقت داشته باشند و موجودی پیدا نمیکنیم که با خدا یک حقیقت داشته باشه تا بتونیم مثل خدا قرارش بدیم. شباهتی که میگی منظور مثال ها، منظور از شباهت شباهت اصطلاحی نیست. در شباهت اصطلاحی مثلیت مطرحه نه مثالیت، اما در این شباهتی که ما میگیم مثلیت مطرحه. سلام. در این شباهتی که ما میگیم مثالیت مطرحه نه مثلیت، یعنی وحدانیت عدد مثال وحدانیت اوست نه مثل وحدانیت اوست. مشابهت رو ما باید نفی کنیم، هیچ وقت نباید خدا رو تشبیه کنیم، اما تشبیه مثالی ممنوعه که خدا مثل نداره. تشبیه مثلی، اشتباه گفتم مثالی، تشبیه مثلی ممنوعه زیرا خدا مثل نداره. مثل یعنی حقیقت مشترک، مثل یعنی دو چیزی که در حقیقت مشترک باشند و برای خدا چنین مثلی وجود نداره بدون شک. اما مثال هست. ما تشبیه که میکنیم تشبیهمون تشبیه مثالی است نه تشبیه مثلی. اینا رو همه رو در جای خودش بیان کردیم، لذا الان با فراغت داریم حرف میزنیم و الا حرف ما بالاخره یه مشکلاتی ممکنه درش تصور بشه. اما چون قبلا توضیح دادیم که مرادمون چیست، خیلی نگران اون مشکلات نیستیم، فکر میکنیم که خودتون بالاخره این مطالب رو حل میکنید. اگه یه وقتی تسامحی در عبارت باشه یا با توضیحاتی که در جای خودش داده شده شما این تسامح رو برطرف کنید. خب روشن شد که برای خداوند احدیت عدد است، وحدانیت عدد است، یعنی خداوند کسرات رو جمع میکنه. این تعبیر بنابر تفسیری که ما کردیم در واقع حکایت میکند از این که خداوند کسرات رو جمع کرده و در این حال احدیتش و وساطتش آسیب ندیده. ما منظورمون از این تشبیه همینه، البته با تفسیری که ما برای عبارت امام میاریم. حالا شاید امام چیزی دیگری رو اراده کرده باشن خیلی بالاتر از این، یعنی اون مقدار که ما میفهمیم و تفسیر میکنیم. این عبارت حکایت میکند و کنایه از این است که خداوند دارای کسرا حقایق کثیره است، ولی این حقایق کثیره و اسماء کثیره در او ایجاد کثرت نمی کنند، احدیت برای او هنوز هم باقی است. خب این مطلب تمام شد، ما توضیح دادیم عبارت رو. حالا چه استفاده از اینجا از این عبارت در ما نهنوفی می بریم؟ می فرمان که انسان هم مظهر اسماء کثیره الهی است، پس کثرت در انسان هم هست. اما با وجود این میبینید یک موجوده همه رو جمع کرده و احدیت و وحدانیتش رو از دست نداده، پس او هم احدیت جمع کثرات رو دارد. همونطور که خدا احدیت جمع کثرات رو دارد، انسان هم احدیت جمع کثرات رو دارد، با این تفاوت که انسان مظهریت دارد برای اون کثرات. اون کسرات حقیقتش در خداست، مظهرش در انسان یا ظهورش در انسان. اونجا حقایق کثیره احدیت دارند، اینجا ظهورات کثیره احدیت دارند یا مظاهر کثیره احدیت دارند. این تفاوت است. البته تفاوت کمی هم نیست، تفاوت بین وجود و امکانه که تفاوت بی نهایته. تفاوت بین ظاهر و مظهره که باز هم بی نهایته. خب اگر چنین است که انسان هم احدیت جمع کثرات دارد، خدا هم احدیت جمع کثرات دارد، پس عیب نداری که بگیم انسان بر صورت خداست. یعنی همانی رو دارد که خدا هم دارد. البته همانی که عرض می کنم با اون تفاوت بی نهایتی که اشاره شد. این وجه چهارمی است که ایشون بیان میکنه. مطالب دیگه هم داریم، وقتی رسیدم عرض میکنه. صفحه 236 سطر 11 هم. الوجه رابع برد فی زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی صحیفه سجادیه، ورد کلکه یا الهی وحدانیت العدد. و معنای این جمله این است که لکه احدیت و جمع الکسرات. این را هم توضیح دادم. خب این معنای جمله بود. حالا از این جمله در مانحنفی چی استفاده می شود؟ می فهمد و فل انسانه ایزن احدیت و جمع الکسرات منتها به نحو آخر. این احدیتی که برای خداست، مثالش هم برای انسانه، آیتش هم برای انسانه. منتها خب پیداست این مثال اونه، آیت اونه، خود اون نیست. بنابراین باید فرق داشته باشه. فرقش چیست؟ میفهمد این به نحو آخر است، یعنی احدیتی که در انسانه به نحو آخره. و هو نه، یعنی این نحو آخر، نحو آخر خودش تبیین میکنه. و هو مظهریت الحقائق المندمجه فی الالوهیه. انسان کسراتی که دارد، اون کسرات مظاهرند، حقایق نیستند، ولی کسراتی که خداوند داره حقایقند. درسته اون کسرات مزاحم بساطت در خدا نیستند، این کسرات هم مزاحم بساطت در انسان نیستند. نفس انسانی بسیطه ولو این همه اوصاف رو دارد. از این جهت مثال است، ولی از جهت این که احتمال بر مظاهر دارد نه احتمال بر حقایق، از این جهت تفاوت داره. پس احتمالش به نحو دیگر است، یعنی کسرات مظاهر را دارد نه کسرات حقایق را. این یه مطلب، این یه فرق که دارایی ها فرق میکنه. دارایی ها اونجا حقایقند، اینجا مظاهرند، اونجا اصلند، اینجا عکس و فرعند. این یه فرق. فرق دیگه این که نحوه دارایی هم فرق میکنه. دارایی ها اونجا مندمجند، اینجا بهترین تعبیر اینه که بگیم جمعند، اندماج نمیتونیم بگیم. یعنی اونجا بساطت خیلی غلیظه، به طوری که کسرات تو هم رفتند، اما اینجا کسرات پهلو به پهلو قرار گرفتند، جمع شدند. اون نوع بساطتی که اونجاست اینجا نیست. پس نحوه وحدت کسرات در اونجا با وحدت کسرات در اینجا فرق میکنه. اینجا جمع، اونجا اندماجه. اگرچه ما اونجا تعبیر به جمع میکنیم، ولی وقتی که میگوییم اندماج، معلوم میشه مرادمون از جمع هر نوع جمعی نیست، جمع این چنین نیست، یعنی جمع به نحو اندماجه. و هو مظهریت الحقائق المندمجه فی الالوهیه. عبارت هر دو فرق رو نشون اشاره میکنه، هم مظهر حقائق بودن نه خود حقائق، هم به نحو اندماج بودن نه به نحوه جمع بودن. در انسان به نحوه جمع، در خدا به نحوه اندماج. در انسان مظهر، در خدا حقیقت. خب اگر مظهر همون حقایقی است که در الوهیت مندمجند، پس مظهر الله است، چون مظهر اوصافی است که در الوهیت یعنی الله مندمجند. پس انسان میشه مظهر الله. اگر شد مظهر الله، اب نداره بگیم علی صورت الرحمن یا علی صورت الله، فهو علی صورت اسم الله. یعنی انسان بر صورت اسم الله، که اسم الله الجامع لجملت الحقائق، جمله یعنی مجموعه. اسم الله مجموعه حقائق رو داراست، انسان هم مجموعه مظاهر است. المفصله فی العالم الکبیر، حقایقی که در عالم کبیر به تفصیل وجود دارند، در انسان به نحو اجمال و بساطت وجود دارند. که این وجود حقایق در عالم کبیر، این توضیح داده شده. عالم کبیر یعنی عالم بیرون، عالم صغیر یعنی انسان. در عالم کبیر همه اسماء ظاهره ظهور دارند، اما به نحو تفصیل. مجموعه این حقایق، مجموعه این ظهورات رو انسان واجده منطقه به نحوه اجمال. فهوه به منزلت المرکز لظهور الحقایق. خب از اینجایشون یه مطلب دیگری رو تذکر میده، نه یعنی مطلب دیگری که جدا بشه از مطلب قبل، تتمه است، منتها خب توضیح جدید میخواد. عالم به صورت یک کره فرض میشه، کره بسیطه، شکلیست بسیط، اختلافاتی که درباره در باقی اشکال هست در کره نیست. مثلا شما در مکعب سطح هم میبینید، ضلع هم میبینید، زوایا را میبینید، اما در کره فقط یک سطحه، زوایا نیست، ضلع نیست، مگر فرض بشه والا وجود خارجی نداره. پس کره شکلیست بسیط، ابسط الاشکال کره است. عالم ممکنات را هم ما
بساطتش به اعتبار زوایا است،
بساطتش به اعتبار اینکه هیچی نداره دیگه، نداره یه سطح خالی، قطر فرضیه، قطر فرضیه، مرکز فرضیه، شعاع فرضیه، ولی چیزی نداره. کره یه چیز، یک امر بسیط، یا یک جسمه یا یک سطح، البته یه جسمه که پایانش سطح. بسیط یعنی هیچی توش نیست، اگر هرچی هست فرضیه. در مکعب مرکز رو فرض میکنید، اقطار رو فرض میکنید، ولی زوایا وجود داره، نه شما فرض کنید، اضلاع وجود داره، سطوح وجود داره، فرضی نیستن. یه چیزایی فرض میکنید، یه چیزایی وجود داره. پس مکعب مرکبه، اما کره بسیطه. به این جهت عالم امکان رو به کره تشبیه کردند، چون عالم امکان در عینی که این همه موجودات درش هستند، با وجود این یک عالمه و یک شخصه. به همین جهت هم که بارها عرض شده که ما از وحدت این فعل به وحدت فاعل میرسیم، چون فعل واحده، واحده یعنی این همه کسرات رو ما میبینیم بازم واحده. به خاطر این وحدت است که او رو تشبیه به کره میکنند. کل عالم میشه کره و کله مرکز داره. در کره های جسمانی مرکز فرضیه و محاط هم هست، اون سطح کره محیطه. مرکز میشه گفت آخرین نقطه است، از محیط کره شروع میکنید، میایید میرسید به مرکز، از هر طرف بیاد به مرکز میرسید. پس مرکز از همه جا منتهاست، از هر طرف بیاد مرکز منتهاست. پس مرکز در کرات جسمانی محاط و منتهاست. اما در کره های عقلانی، البته کره عقلانی که ما نداریم، داریم تشمیه میکنیم، در کرات عقلانی برعکس. سلام علیکم. مرکز در کره عقلانی، مرکز در کره عقلانی محیط مبدا هم هست. البته ممکنه در یک سری منتها هم واقع بشه. پس این چنین شد که در کرات عقلانی مرکز میشه محیط و مبدا. در کل عالم وجود مرکز رو خدا قرار میدیم که میشود محیط به کل و مبدا الکل، و چون غایت الکل منتها هم هست. همه از او شروع می کنند، به او رجوع می کنند. اما یک کرم داریم در عالم امکان که مرکزش رو باید انسان کامل قرار بدیم. اون الان ممکنه مطرح کنیم، ممکنه همون کار اولیه رو که واجب مرکزش رو مطرح کنیم. انسان از مرکز شروع میکنه به مرکز ختم میکنه. ما در قصص صعود و نزول اینطور تصویر میکنیم که از بالای محیط شروع شد به سمت پایین محیط، این قصص نزوله، دوباره از پایین محیط شروع شد به سمت بالا، این قصص صعوده. اینطوری تصور میکنیم. خب این تصور یه تصور مادیه، ولی تصور واقعی اینه که از مرکز سیر نزولی و صعودی از مرکز سیر نزولی شروع میشه و به مرکز سیر صعودی ختم میکنه. این واقعیته. در تصویرات ما و در نوشته های ما نوعاً از محیط شروع میکنیم به محیط هم ختم میکنیم، ولی واقعیت اینه که از مرکز شروع میشه به مرکز هم ختم میشه. این واقعیت رو میرداما در قوسات رعایت کرده. قوس صعود و نزولی که ایشون در قوسات توضیح میده غیر از قوس صعود و نزولی است که بقیه توضیح میدن. ایشون توضیحش هم به این صورته که از مرکز شروع میکنه به مرکز ختم میکنه. ولی بقیه ظهور حرفشون در اینه که از محیط، از بالای محیط شروع میشه به پایین محیط قوس نزول انجام میگیره، از پایین محیط به بالای محیط هم قوس صعود. حالا تصویرش مهم نیست، بالاخره یه صعودیست و یه نزولی، یا یه نزولیست بعدم صعودی. انسان کامل در قوس نزول از مرکز شروع میکنه، میاد تو عالم ماده که منتهای سیرشه، منتهای سیر نزولیشه. منتهای سیرش اشتباه گفتم، منتهای سیر نزولیشه. بعد از عالم ماده دو مرتبه صعود میکنه به سمت مرکز و این قوس صعود رو هم طی میکنه. انسان کامل اینطوره که از مرکز شروع میکنه به مرکز هم ختم میکنه. خودش مرکز نیست، بلکه از مرکز به سمت مرکزه، ولی مرکز نیست، مرکز خداست. شری هم جامی داره، ظاهرا مال جامیه. دو سر حلقه هستی در حقیقت به هم تو پیوستی. یعنی فقط انسان کامله که دو سر حلقه هستی رو به هم میپیونده، یعنی از اول نزول شروع میکنه تا آخر صعودم میگه. بقیه از وسطای نزول میان تا وسطای صعودم میرن، تو اون بالا بالا دیگه نمیتونن برن. دو سر حلقه هستی که دو سر حلقه هستی، یعنی حلقه صعود و حلقه نزول، دو سر اینو تو به هم پیوستی، یعنی از اول شروع کردی به آخرشون ختم کردی، بقیه نتونستن بپیوندن. خب انسان کامل کل این قوس صعود و نزول رو طی میکنه، از مرکز شروع میکنه به مرکز ختم میکنه. میشه کان قاب قوسین او ادنا، یا تمام قاب قوسین رو طی میکنه یا ادنا، یعنی کمتر. این انسانه، البته انسان کامل تمام قوس، انسان‌های معمولی هم ادنا. البته تفسیری است که ما برای این آیه میاریم، ولی تفسیری مفسرین دارن که اون انشالله وقتی رسیم عرض میکنه. ایشون میفرماد که از مرکز عالم حقایق ظهور پیدا میکنند. یعنی از مرکز شروع میشه. علتش هم اینه که کره جسمانی نیست. و این در واقع از انسان کامل مثل این که کل ممکنات شروع میشند. پس میتوان گفت ظهور اون بتون به توسط انسان شروع میشه و با انسان هم کامل میشه. پس انسان میشود مرکز لظهور الحقایق، چون گفتیم همه چیز از مرکز شروع میشه. ما در دایره یا در کره جسمانی از محیط میام به سمت مرکز، در دایره وجود از مرکز میریم به سمت محیط. پس همه چی از مرکز شروع میشه، ظهور هم از مرکز شروع میشه. ظهور از انسان کامل شروع میشه و با انسان کامل ختم میشه. پس معلوم میشه که انسان کامل مرکز دایره ظهوره، مرکز است لظهور الحقایق، و خداوند مرکز است لظهور الحقایق و بطون الحقایق. یعنی بطون هم مال خداست، ظهور هم مال خداست. منتها ظهوری که مال خداست از انسان شروع میشه و با انسان هم کامل میشه. بعدم میفهمد و الی ذلک اشیر فی التنزیل الکریم که فکان قاب قوسین و ادنا. قوسین رو این آقایون به معنای قوس صعود و نزول میگیرند. حالا آیا این اصطلاح در قرآن هم رعایت شده یا اصطلاح عرفانیه؟ اینا میگن ما اصطلاحمون از قرآن میگیریم، نبیگیم خدا اصطلاح ما رو در قرآن رعایت کرده. ما جهل اصطلاح میکنیم، از قرآن میگیریم. بنابراین در قرآن گفته شده که ما هم میگیم، نه ما گفتیم و خدا هم گفته ما رو در قرآن آورد. خب این توضیحی بود که عرض شد برای این عبارت و آخر سرم برای این آیه. آیه رو مفسرین طور دیگه معنا کردند، مفسرینی که دید عرفانی ندارند، اونها طور دیگه معنا کردند. معنای آیه رو توجه کنید، من مقداری از قبل از این آیه رو بخونم. و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. ضمیر هو رو اونها به جبرئیل برمیگردونند، مفسرین ضمیر هو رو به جبرئیل برمیگردونند. و هو بالافق الاعلى یعنی جبرئیل در افق اعلا بود یا هست. ثم دنا، بعد نزدیک شد. نزدیکی به کی شد؟ میگن دنا من النبی صلی الله علیه و آله و سلم، نزدیک به پیغمبر شد. فتدلا یعنی فنزل الی، به سمت پیغمبر نازل شد. فکان جبرئیل نسبت پیغمبر قاب قوسین و ادنا، به اندازه هایی که شما دنیایی ها پیشتون رایجه، جبرئیل با پیغمبر به اندازه قاب دو قوس یا کمتر فاصله داشت. که توجه میکنید این تعبیری که در تفاسیر آمده اصلا ربطی به برداشت عرفا نداره. حالا عرفا میگن که آیه ظاهری داره باطنی داره. ظاهرش همونیست که تو گفتی، باطنش همونیست که ما میگیم. و ما هم اجازه تعبیر داریم، اجازه داریم به سمت باطن بریم. اگر باطن بر اون مکشوف بشه. فقط باید سعی کنیم که باطن با ظاهر مخالف نباشه. اینو گفتم که من دارم بحث میکنم. میگن ما اجازه تعبیل داریم، منتها در تعبیل باید سعی کنیم که تعبیلاتمون منافات با ظاهر نداشته باشه، و اینم منافات با ظاهر نداره. تعبیلات ما منافات با ظاهر نداره. خب ظاهر آیه اینه، برداشت عرفاونه. حالا آیه به برداشت عرفا اشاره داره یا نداره؟ یه مطلب برداشت عرفا رو ملاحظه کنیم ببینیم درست یا نه. برداشت عرفا در عالم ما یه برداشت صحیحی به نظر میرسه. حالا تمام جزئیات چه عرض نمی کنم، ولی به طور کلی این چنین هست که در عالم ما حرکت صورت میگیره، حرکت به سمت صعود. اینو ما مشاهده میکنیم، همیشه به سمت صعود ما داریم حرکت میکنیم، ولو صعود واقعی نباشه، صعود خیالی باشه. این انسان هایی که قوه حیوانیشون رو تقویت میکنند، این هم دارن صعود میکنند، منتها در اون چه که فکر میکنند کمال است، نه در اون چه که واقعا کمال است. اون هم که بود انسانیشون رو تقویت میکنند، اون هم صعود میکنند. پس همه دارن صعود میکنند، نه حالا فقط انسان. من به انسان مثال زدیم، لکل عالم داره صعود میکنه، به سمت کمال میره. همه این عالم دست به دست هم دارن به سمت قیامت میرن، یعنی به سمت کمال میرن. این مخصوص انسان نیست، قصه صعود و نزول اختصاص به انسان نداره. این مال وقتیست که موجود میاد تو این عالم و میخواد سیر کنه به سمت عالم بالا. قبل از این چی؟ قبل از این چی بوده؟ خدا بوده و هیچ. و این خدایی که بوده عالم بوده به خلقی که بعدن میخواد بکنه. پس همه موجودات در اون ذات واجب تعالی وجود علمی داشتند، به صعود بودند، باید بیان در وجود خارجی، یعنی باید نزول کنند. پس قوس نزول هم بوده، نمیتونیم بگیم قوس نزول نبوده. بالاخره در مرحله علم که مرحله بالاست، همه موجود بودیم و بعد آمدیم اینجا. این مرحله نزول اونجاست، تنزل اونجاست. پس قوس نزول مسلم بوده، قوس صعود هم که داریم مشاهده میکنیم. همه موجودات میبینید دارن به سمت کمال میرن. حرکت ذاتی طبیعی هرگز به سمت نقص نیست. حرکت قصری ممکنه به سمت نقص باشه، ولی حرکت ذاتی و طبیعی هرگز به سمت نقص نیست. به همین بیانم یکی از مهمترین دلیل بر بطلان تناسخ آوردن. تناسخ این است که نفس این انسانی که به کمال رسیده، حالا یا به کمال انسانی یا به کمال حیوانی، این برگرده دو مرتبه در بدن یک طفلی وارد بشه، یعنی من تمام الجهات بشه بالقوه، از بالفعل بیاد به بالقوه. این سیر نقصانیست، در طبیعت امکان نداره. همیشه ما از قوه به فعلیت میگیم، از نقص به کمال میگیم، از کمال به نقص نمیاییم. آمدن از کمال به نقص در حرکات های طبیعی ممکنه، بلکه در حرکت قصری ممکنه. قاصری ممکنه خودش به کمال برسه، کرمی داره به کمال میرسه، سیب داره فاسد میکنه. یعنی سیب داره حرکت تنزلی میکنه به خاطر قاصر، ولی خودش به طور طبیعی حرکت تنزلی نمیکنه، یا به خاطر هوا یا به خاطر موجوداتی که در هوا هستن. بالاخره سیب رها کنید هیچ وقت حرکت تنزلی نمی کنه، باید عوامل بیرونی فاسدش کنند، یا هر موجود دیگری. حرکت قصری ممکنه به سمت نقص باشه، اون حرکت دائمی نیست، اما حرکت طبیعی هرگز ممکن نیست به سمت نقص باشه. بنابراین در جهان هر که آمد به سمت تکابل سیر کرد، و این یعنی سیر قوس صعود. پس سیر قوس صعود مشهود ماست، نمیتونیم منکر بشیم. قوس نزول هم که گفتیم باید باشد. پس در عالم هم قوس صعود داریم و قوس نزول داریم. حرف عرفا از این جهت درسته، اما آیا این آیه تطبیق میشه بر قوس صعود و نزول؟ یه بحث دیگه است. فکانه بنابر نظر مفسرین ضمیرش به جبرئیل برمی‌گرده. فکانه بنابر نظر مفسرین ضمیر کانه به جبرئیل برمی‌گرده، بنابر نظر عرفا به پیغمبر برمی‌گرده. به سمت نقص نمیرن، هیچ انسانی به سمت نقص نمیره، کمالی رو اول تخیل میکنه بعد به سمت اون میره. کمال واقعی نیست. این حالا به سمت نقص داری میره، حرکت به سمت نقص هست واقعا، ولی حرکت به سمت کمال هست به خیال خودش. ببینید حرکت حرکت ارادیه در انسان، حرکت حرکت ارادی، حرکت طبیعی به سمت کماله، چه بخواهد چه نخواهد به سمت کماله. درست پیر میشه، ولی این پیر شدن یعنی رفتن به سمت عالم برزخ و به سمت عالم قیامت، که این رفتن به سمت کماله. اون حرکت طبیعی که همش به سمت کماله، اصلا توش شکی نیست. حرکت های ارادی هم به سمت کمال، منتها کمالی که اراده میکنه، نه کمال واقعی بلکه کمال ارادی. یعنی این شخص گمان میکنه که این کماله، بعد ارادش رو به اون کمال تعلق میده و حرکت شروع میکنه. پس در حرکت های ارادی هم حرکت به سمت کماله، منتها گاهی کمال حقیقی گاهی کمال خیالی. فقط در حرکت قصری ما اجازه میدیم حرکت به سمت نقص رو، اونم شاید حسن حرکت نباشه. حرکت قصری شاید اصلا به تسامح بگیم حرکته، ولی حرکت ها همیشه به سمت کمال قیدم میزنن. حرکت ذاتی و طبیعی، حرکت ذاتی و طبیعی حتما باید به سمت کمال باشه، نمیتونه به سمت نقص باشه. فهوه یعنی انسان کامل به منزلت المرکز لظهور الحقائق. مرکز ظهور حقائقه، مرکز بطون نیست. چون انسان اصلا آمده برای ظهور دادن حقائق، برای اینکه مظهر باشه، به بطون کاری نداره. بنابراین مرکز ظهوره، یعنی ظهور از اونجا شروع میشه و اونجا هم ختم میشه. کما ان الاسم الله مرکز لبطونها و ظهورها. اسم الله مرکز، هم مرکز ظهور هم مرکز بطونه. یعنی سلام علیکم، باطنی ها هم، باطن هم، غیب هم از اونجا شروع میشه به اونجا ختم میکنه. یعنی اصلا مرکز غیب هست و مرکز ظهور. فکرت العالم انما ابتعد من المرکز و انتها الیه به واسطه الانسان. تعبیر تعبیر جالبیه. تمام کره عالم از مرکز شروع شد، مرکز الهه، به مرکزم ختم کرد، اما خودش یا واسطه داشت، میفهمد واسطه داشت، واسطهش انسان بود. انسان شروع کرد، بقیه‌رم شروع داد، ختم کرد، بقیه‌رم ختم داد. یعنی همه دنبال انسان آمدند، چه در حین شروع چه در حین ختم. به انسان واسطه در فیض شد برای بقیه. فکرت العالم، تمام عالم که عرض کردم به صورت کره است، تبیین کردم مطلب رو. فکرت العالم انما ابتدا من المرکز، در قوس نزول، و انتها الى المرکز، در قوس صعود. اما همه این ابتدا و انتهاش به واسطه در انسان بود. و الى ذالک اشیر فی تنزیل کریم حیث قال عز من قائل فکان قاب قوسین و ادنا. این هم همه توضیح داده شد، قول مفسرین رو گفتم، قول عرفا رو گفتم. الوجه الخامس، وجه پنجمی که برای این، برای توجیه ان الله خلق آدم علی صورته گفته شده، وجه خامس اینه. اولا به اصطلاحی که در عرفان هست من اشاره کنم، بعدا این وجه توضیح بدم. عرفا قائلن به وجود هوا که به هوا انقا هم میگن و میگن در لسان فلسفه هیولا نامیده میشه. یک امر است، سه اسم دارد: هوا، انقا، هیولا. این هوا میگن ماده عالم است که صور موجودات توی این ماده ظاهر میشود و با ظهور صورت هر موجودی اون موجود در جهان ظاهر میشه. همونطور که فلاسفه میگن، فلاسفه میگن یه هیولایی داریم که صور موجودات در اون هیولا ظاهر میشه، اون وقت از ترکیب اون صورت با این هیولا یه موجود ساخته میشه. ولی هیولایی که فلاسفه میگن هیولای عنصریست یک، و هیولای فلکیست که نه تاست. نه تا هیولای فلکی داریم، یکی هیولای عنصری داریم که مجموعشون 10 تا هیولا، ولی همشون یه جور ارتباط دارن با جسم. هیولا یا هوایی که عرفا میگن یه وجود عقلی داره، اصلا بهش میگن انیت عقلیه، یعنی وجود عقلی داره. حتی صورت عقل را هم خدا در این هوا آفریده، یعنی مجردات هم این هیولا را و این هوا را دارند. پس این هیولا یا این هوایی که عرفا میگن اهم از اون هیولایی است که فلاسفه میگن. این ماده کل عالمه، در حالی که هیولا ماده افلاکه یا ماده عناصره. این هوا که گفته میشه ماده کل عالمه، چه مجرداتش چه غیر مجرداتش. خب این اصطلاحی بود برای هوا. البته هوا از چی آفریده شده؟ اینطور داره: و تلک الماده من عرق نور المحمدی صلی الله علیه و آله و سلم المخلوق منها جمیع الموجودات العلویه و سفلیه. خب حالا این مطلب گفته شد، هوا روشن شد. اول صورتی که خداوند در هوا آفرید صورت انسان بود. بله، عبارت مال کشاف و اصطلاحات الفنونه، توضیحش داده، توضیحش عرض کرده. منتها الان از نور پیغمبر خلق شده، یعنی اول نور پیغمبر خلق شده بعدن هوا. حالا ما داریم چیزی دیگه میگیم، میگیم اول هوا بوده، صورت انسان توی هوا اولین صورتی بوده که آفریده شده. ما داریم برعکس اون چه که در کشف آمده حرف میزنیم. تهانوی محمد علی تهانوی. بله، اول صورتی که خداوند در هوا آفرید صورت انسان بود. خب این اولین صورت نشون میده که صورت منتخب بوده، ولی اولی قرار داده نمی شده. ما ممکنه در یک مثلا فرض کنیم ماده‌ای که دستمون داده میشه در یه مومی که مثلا دست ما داده میشه صورتی ایجاد کنیم، بعد زیر و روش رو نگاه کنیم ببینیم یه جاش معیوبه، اصلاحش کنیم، صورت دوم ایجاد میکنیم، اون صورت اولی رو عوض میکنیم، صورت دوم ایجاد میکنیم، بازم یکی رو میبینیم یه نقصی داره، اصلاحش میکنیم، صورت سوم درست میشه. پیش ما اون آخرین صورت بهترین صورته. چرا؟ چون به تدریج عیوبش رو برطرف کردیم. اما در مورد خدا که نمیشه نفذن، اینطور نیست که خدا موجود رو بیافرینه بعد نگاه کنه ببینه اینجاش ناقص آفریده بره دنبال کامل کردنش. اون از اول میدونه چه موجودی کامل چه موجودی ناقص. اونی که اول میافرینه معلوم میشه انتخابش کرده، از اول هم کامل میافرینه. همون خود اولیت خلق نشون میده که این کامله. پس خداوند صورتی رو در هوا آفرید که منتخب خودش بود و اولین صورت هم بود. بعد انسان رو در این عالم بر اون صورت خلق کرد. این توجیه توجه کنید، نمیگه آدم رو بر صورت خدا آفرید، میگه آدم رو بر صورت همونی که تو هوا آفریده بود آفرید. ضمیر علی صورته رو به خداوند نمیگردونه. این توجیه پنجم. مگه ما خودمون بگیم؟ بلا عبارت اینو نمیرسیم. مگه چون بحث این بود که ضمیر صورته به خدا برگرده، از این جهت توضیح بدیم که خداوند این آدم رو در اون هوا بر صورت خودش آفرید و آدم رو در اینجا بر صورتی که تو هوا آفریده بود آفرید، که بالاخره بازم آدم علا صورت الله بشه. آدمی رو که اونجا تو هوا آفرید علا صورت خودش آفرید، آدمی رو که تو این عالم خارج آفرید علا صورت اون که در هوا آفریده بود آفرید، بازم در اینجا علا صورت زمینش به الله برمیگرده. این تو عبارت نیست، ولی چون بحث ما در این است که صورت ضمیر صورتی رو به الله برگردونیم، اینو من دارم اضافه میکنم. این هم توجیه پنجمه. مرحوم قاضی سعید میفرماد که این مطلب بر من روشن نیست الالآن. بعد میفرماد اگر صحیح باشد می تواند توجیه کننده ان الله خلق آدم علی صورته باشد، که توجیهش را عرض کردم. چی را مرحوم قاضی سعید میگه پیش من روشن نیست؟ هوا روشن نیست؟ یا اینکه صورت انسان اولین خلق تو هوا بوده روشن نیست؟ عبارت ایشون هیچ اون رو تبیین نمی کنه، ولی ظاهرا منظورش اینه که اولین صورت مخلوق صورت انسان باشد پیش من روشن نیست، ولی هوای اصطلاح عرفانیش همه عرفا قبولش دارن. هوا رو نمیخواد منکر بشه یا در هوا نمیخواد شک بکنه، میخواد در این شک بکند که اولین صورتی که در هوا آفریده شده انسان است، در این شک داره. ظاهر شریعت هم در این مطلب ظاهرا ساکته. آدم جسمانی رو نمیگه اولین مخلوقه، جز آخرین مخلوقه است آدم جسمانی رو، ولی اون آدمی که تو هوا آفریده شده در مورد اون صحبتی نداره. البته عرض میکنم عبارت قاضی سعید روشن نیست، شاید ایشون اصلا در اصل هوا شک داشته باشه. من دارم توضیح میدم که در اینکه اولین صورت مخلوق در هوا صورت انسان باشه شک داره. این توضیح منه، بله ممکنه واقعا ایشون در اصل هوا شک داشته باشه. البته الخامس قد قیل ان اول صورت ظهرت فی الهوا هی صورت الانسان ولم یکن یقبل الهوا غیرها. لم یکن، لا یکن نیست، نمیخواد بگه که این هوا صورت انسان رو قبول کرده صورت دیگر قبول نمی کنه. لم یکن یعنی اون وقتی که خداوند صورت انسان را در هوا آفرید، لم یکن یقبل هوا غیرها، در اون وقت چیزی غیر از انسان رو قبول نکرده بود. یعنی اون وقت اولین صورت رو که میخواست بپذیره صورت انسان قبول نکرده بود و به عنوان اولین صورت صورت انسان رو پذیرفت. نمیخواد بگه این هوا صورت دیگر نمیپذیرد، خودش بعدا میگه صورت عقلی و نفسی رو بعدها پذیرفته. منظورش لم یکن، لا یکن معنا نکنید. لم یکن یقبل الهوا غیرها، در اون گذشته‌ای که انسان میخواست آفریده شود، قبل از انسان این هوا چیزی رو قبول نکرده بود. ثم ظهرت، ثم یعنی بعد از اینکه صورت انسان در هوا ظاهر شد، تازه بعد از صورت انسان ظهرت صورت عقلیه و بعدم نفسیه، یعنی عقل و نفس خدا بعد از انسان آفرید. ثم ظهرت صورت عقلیه و هکذا نفسیه فی تلکل انیت العقلیه، فی تلکل متعلق به ظهرته، صورت عقلیه و نفسیه در این انیت عقلی ظهور پیدا کردن. منظور از انیت عقلی همون هواه که وجود عقلی داره، از این جهت گفتم با هیولای فلسفی فرق میکنه. فلسفه هیولا رو وجود عقلی بهش نمیده، اما هوایی که در عرفان مطرحه وجود عقلی داره، لذا اصلا ماده برای خود عقلم قرار میگیره، در حالی که هیولای فلسفی ماده برای عقل نمیشه، حتی ماده برای نفس هم نمیشه. نه ماده در اینجا شما تو ذهنتون ماده های رائجه، ماده این قابل یعنی چیزی که میتواند قبول کند. مثلا فرض کنید که شما وجود منبسط رو ملاحظه کنید، وجود منبسط، وجود منبسط یه وجود خالیه، هیچ هم الان توش نیست. ماهیت انسان رو در یک قسمتش، حالا قسمت هم نداره، من دارم توضیح میدم میگم قسمت، در یک قسمتش ماهیت انسان میزنه، در یک قسمتش ماهیت فلک، در یک قسمت ماهیت ملک، به این ترتیب موجودات موجود میشن. الان وجود منبسط به این بیانی که من کردم میشه امر قابل، میشه امر قابل، با اینکه ماده رایج نیست. قبول کرد هیولا رو و با قبول کرده ماهیت رو و با ماهیت متحد شد، انسان ساخته شد، ملک ساخته شد، فلک ساخته شد، که خود وجود منبسط در این بیان ما میشه قابل. حالا اگر کسی وجود منبسط رو به این صورت بیان کنه که عرض کردم، وجود منبسط رو ماده کل عالم میگیره، ماده به معنی قابل، نه ماده به اون معنی که در ذهن شماست، ولی وجود عقلی برش قائل نبودیم. ما برای این هوا وجود عقلی قائلیم، در حالی که برای ماده های رایجی که الان تو ذهن ماست وجود عقلی قائل نیست. نه هوا وجود منبسط معنی نکرده. من دارم عرض میکنم اگر وجود منبسط اینطوری تفسیر کنیم میشه قابل. یا در بعضی روایات داریم که در جلد اول همین کتاب خوندیم که ماده اصلی همه موجودات آبه، همه موجودات من العقل الى الهیولا ماده اصلی آبه، این آب با هوا یکی میشه. منتها اون ما چیه؟ یادتون باشه در جلد اول تفسیرش کردیم به هیولا، هیولای کل عالم، هیولای کل عالم، نه فقط عالم جسمانی. نه با هوا خلق میکنه، صورتی رو بر هوا وارد میکنه. بله هوا خلق میشه، بعد صورتی رو بر هوا وارد میکنه، هوا رو خلق میکنه یا ظاهر میکنه، هر چی، چون خلق اصطلاح کلامیه، صدور اصطلاح فلسفیه، ظهور اصطلاح عرفانیه. عرفان میگه هوا ظاهر میشه، بعد صورت ها تو هوا ظاهر میشه و با ترکیب، حالا اسم شما هم ترکیب میذاریم، موجودات درست میشه. حالا هوا چیه؟ نمیتونیم بگیم چیه. هیولا چیه؟ هیولا فلسفی چیه؟ اونم نمیتونیم بگیم، منتها سوال نمی کنیم، از بس گفتن دیگه باور شدیم. حبام همینطوره، یه چند بار گفته شد یه قبولش
میکنه.
حالا قوه محض هر چی هست، من نمیدونم با چی گفته بشه، هر چی هست اینطور گفتن، گفتن یه قابلی در جهان هست، اسمشو میدونیم ماده جهان یا هوا یا انخا. امکان نیست، نه امکان چه اعتباریه؟ امکان چه امر اعتباریه؟ اتصاف به امکان حقیقیه و موصوف امکان، موصوف به امکان خارجی است. اتصاف به امکان خارجی است، خود امکان که خارجی نیست. صادر اولی که فلاسفه میگن نیست، صادر اولی که فلاسفه میگن عقله، این تازه اول آمده، صورت انسان هم توش آمده، بعدن تازه عقل وجود گرفته، این دیگه قبل از عقله. اتفاقا همینو میخواستم الان بشه. عجیبه گاهی به ذهن دو نفر یه چیز خطور میکنه، این ازش تعبیر به انقا میکنن، بعدم بیان انقا شکار کس نشود، دام برگیر.
برای ذات میتونم،
بله؟
برای مقام ذات میتونم که
انقا مقام ذات نیست، نه انقا شکار کس نشود، دام برچین یا دام برگیر، یعنی کسی نمیتونه بفهمه انقا چی. حالا ما توی این مجلس نشستیم داریم دنبال انقا میکردیم، دنبال هوا میکردیم، فقط میتونیم همین خصوصیاتشو بگیم. حالا اگر باشد، اگر انقایی باشد،
مثل ابن عربیه که بگیم من قطب رو دیدم و بیعت اون قطب رو دیدم، صورتش رو شنیدم، خصوص
بله
مخوم
زاد رو انقا نمیگه هم دید مخوم امام میگن، مخوم امام و امام. این که من چندین کتاب دیدم برای اطمینان که هوا رو معنا کنن، هیچ کدام مقام زاد معنا نکرد. چندین کتاب من دیدم، فقط از کشاف یاد داشت کردم، البته اصطلاحات و صفیر هم یاد داشت کردم، اونتا نخوندم برسه. سایی
ماده اینجوری
قطعا ظاهرش اینطوره بند.
بعد نقص رحمانی هم باشه،
مقام ذات ظاهره نیست، ظاهرا بلکه بالاتر از ظاهره. بله. سمت زهرت صورت عقلیه و نفسیه فیتر کلینیه، زهرت فیتر که کلمه فی میاره، و چجور مقام ذات میگیری؟
هوا نه،
انقا تعبیر انقا را خفرد. من پس ناچارم که کلمات عبارت اصطلاحات صوفیه را بخونم. هیال مادت اللتی فتح الله فیها صبر العالم و هوال انقا المسمات و بالحیولا. این عبارت اصطلاحات صوفیه است، و هوا یعنی همین ماده که فتح الله فیها صور العالم، هو الانقاء المسمات بالهیولا. هر سه اسم بالهیولا، این سه تا عبارت رو، سه تا اصطلاح رو توی همین عبارت کوتاه جمع کرده، هوا و انقاء و هیولا. بعدم گفته مادت التی فتح الله فیها صور العالم، نه فقط صورت عنصر بلکه صور العالم. عبارتش کوتاهه ولی همه چی توش هست، همه مطالبی که تو کشاف هم بود اینطور هست. و هازا شیء
مقام ذات رو امام میگن دیگه.
بله مقام ذات رو ایچی نمیگن.
نه استاد، یعنی تو کتاب ها معمولا این شیء رو وقتی مقام ذات رو
میگن در مقام ذات اسمی نداره، رسمی نداره. ما چطوری اسم هوا روش میذارن؟ خودشون میگن اسم رسمی نداره، چطوری روش اسم میذارن؟ فقط وصفش میکنن غیب الغیوب، غیب مطلق وصفش میکنن که بفهمونن نمیشه طرفش رفت. و هاذا شیء لم یتضح لی الی الان، تا الان برای من این مطلب روشن نیست. حالا عرض کردم کدوم مطلب؟ اصل هوا روشن نیست؟ یا اینکه اولین صورتی که در هوا ظاهر شده انسان است روشن نیست؟ هر دوش محتمله. و عسى ان یکون صحیحا، ممکنه صحیح باشه. فان صحه، اگر صحیح باشه، فتلک صورت الهوائیه، که اون صورت انسان است که برای به عنوان اولین صورت در هوا آفریده شده. فتلک صورت الهوائیه هی صورت التي اصطفاها و اختارها علی سایر صور، خدا انتخاب کرده. حالا انتخاب کرده از چه طریق انتخاب کرده؟ شاید از همین جهت که اولین صورتی است که آفریده، به بیانی که گفتن. شاید هم خودش بعدن خبر داده، لقد کردم نبنی آدم، خودش خبر داده که من صورت انسان رو تکریم کردم. حالا تکریم دنیایی و تکریم آخرتی، حتی ممکنه واسطه در خلق هم قرارش داده. تا اینجا مطلب روشن. ثم خلق الانسان فی تلک صورت المصطفات، مصطفات بله. بعد خداوند انسان رو، یعنی همین انسان‌های بیرونی رو، در اون صورتی انتخابی آفرید. که الان ملاحظه می‌کنید این انسان بر صورت اون انسان آفریده شده. ضمیر دیگه، ضمیر صورته رو به خدا بر نگردوندیم، برگردوندیم به اون انسانی که در هوا آفریده شده. منتها چون بحثمون در خلقت صورت، در بحثمون در این بود که ضمیر صورته به خدا برگرده، من اشاره کردم که بگویید که اون صورتی که در هوا آفریده شده اون علا صورت الله بوده. وقت اینی که در اینجا آفریده شده علا صورت اون موجود در هوا بوده و به واسطه اینم علا صورت الله بوده. الوجه السادس، اگه چیزی بعدم بزنم برسه و ارتباط داشته باشه عرض میکنم. شما ظاهرا در پی این هستید که اون ابهامی رو که الان در ذهنتون به وجود آمده برطرف کنید، ولی مطمئن باشید اینجور ابهام ها برطرف نمیشه. چون ما در صورتی میتونیم ابهام ها برطرف کنیم که هوا رو ببینیم، مشاهده کنیم، حالا یا با چشم دل یا با چشم سر، اون وقت ابهام یه ذره شاید برطرف بشه. ما نمیتونیم این کارو بکنیم. ما اگه میگیم خصوصیت رو داریم میگیم، پس ابهامه هست، مثل خود هیولا میمونیم ابول ارواح.
آیا با این هوا میسازد یا زیر مجموعه هوا قرار میگیرد؟
نه، اونو من نمیدونم، ولی این کلامی که اینجا گفته شده هوا رو برای صورت انسان قرار نداده، صورت انسان رو ظاهر فل هوا قرار داده. اونی که شما میفهمید خب من باید ببینم شونم چیه. اما این که اینجا نوشته یا اون چه که در کتابی که من مراجعه کردم بود، هوا صورت انسان نیست، بلکه صورت ماده صورت انسان، یا ماده صورت بقیه هم هست. صورت انسان به عنوان اولین صورت، اونم تازه بر ادعای این گوینده.
این
رب و نام که قطعا نمیشه. نه، رب و نو که وجود عقلیه. ایشون تازه میگه اول صورت انسان بعد وجودات عقلی، طولیش و عرضیش. در وجه سادسی که ایشون برای توجیه ان الله خلق آدم علی صورته میآورند، در این وجه سلام علیکم، در این وجه ششم از آیه اینی جائل فی الارض خلیفه استفاده میکنه. منظور از خلیفه انسانه. حالا بعضی گفتن انسان کامل، بعضی گفتن مطلق انسان. که البته از بیاناتی که مرحوم قاضی سعید میاره معلومه که ایشون هم خلیفه رو انسان کامل میدونه، نه مطلق انسان. حالا ما خلیفه رو انسان کامل قرار میدیم. خلیفه با مستخلف ها اند، باید یه ارتباطی داشته باشه که بالاخره این شده خلیفه بقیه نشدند. و اینم میدونیم که گاهی از اوقات ممکنه خلیفه جانشین مستخلفان بشه، گاهی هم مستخلفان که اصل بیاد اینجا بشینه، گاهی خلیفه میشینه گاهی اون میشینه. پس میتوان گفت این آدم خلیفه اون آدم است، یعنی در خلف او آمد اینجا نشست، یا اون اصلی خلیفه اینه، هر دوش میشه گفت. چون خلیفه یعنی جانشین، خب اون اصلیه بره این خلیفه جانشین میشه، خلیفه بره اصلیه جانشین میشه، پس از هر دو طرف خلیفه است، خلافت از هر دو طرف، خلیفه بودن از هر دو طرف، اختصاص به یک طرف نداره. لذا در بعضی ادعیه که مرحوم قاصد اشاره میکنه داریم انت خلیفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یه جای پیغمبر خلیفه است، یه جای انت خلیفه، به خدا میگه یه انت خلیفت محمد صلی الله علیه و سلم. پس خلیفه گاهی جانشین مستخلفان میشه، گاهی مستخلفان جانشین خلیفه میشه، پس خلیفه دو طرفیه. این بیانات که شد نشون میده ارتباط بین خلیفه و مستخلفان باید خیلی قوی باشه. این همه آدم چون این شهر پیدا میشه، این رئیس وقتی میخواد از این شهر بره بیرون، این یکی جانشین خودش میکنه، بالاخره یه ارتباطی با این داره بیش از ارتباطی که با دیگران داره، یه قابلیتی که این میبینه که بیش از قابلیتی که در دیگران میبینه، بالاخره یه چیزی هست که اینو انتخاب میکنه بقیه انتخاب نمیکنه. این همه موجود هست، خداوند انسان رو خلیفه انتخاب کرد. چرا؟ یه مناسبتی باید باشه. اون مناسبت چیه؟ مناسبت اینه که تمام کمالاتی که حقیقتش در خداست، رقیقش در این موجود هست، بقیه مظهر همه کمالات نیستن، ولی این مظهر همه کمالاته. تمام کمالاتی که اونجا هست و میتواند ظاهر شود، اون مستثرات رو عرض نمی کنم، اسم مستثر رو عرض نمی کنم، اون کمالاتی که اونجا هست و میتونه ظاهر بشه، تمام ظهورش در این انسان هست، برخلاف بقیه موجودات که هر کدوم مظهر کمالی هستن از کمالات، مظهر جامع نیستند. پس این انسان است که جامع کمالات است و به همین جهت میتواند خلیفه باشد. خب خداوند انسان رو خلیفه خود قرار داد، زیرا که این خلیفه به صورت مستخلفانه، دارم نزدیک میشم به استفاده از این عبارت، چون خلیفه به صورت مستخلفانه، به صورت یعنی چی؟ یعنی حقایق او را در خودش ظاهر کرده، در او ظاهر شده، حقایق در او ظاهر شده، پس این به صورت اونه. اگر بر صورت اون اشکال نداره بگیم ان الله خلق آدم علی صورته. میبینید این بچه ششم با بچه وجود قبلی خیلی شبیهه، وجود قبلی ما خیلی شبیه این بود، لذا ایشون در آخر بچه ششم میگه این وجود یه خود به هم شبیه هند، چون واقعا این بچه ششم با بچه اول و دوم اینا خیلی نزدیکه، بیانات متفاوت است تقریبا از یه مطلب. البته بچه چهارم با بچه پنجم یه خورده از اون وجوه دیگه جدا میشن، بچه چهارم و پنجم با اون وجوه دیگه خود فرق دارن. خلیفه یعنی چی؟ خلیفه یعنی من یخلف، و یعنی من یخلف یعنی این کسی که پشت سر اون میاد، یعنی کسی بره کسی دیگه جاش بیاد، میشه خلیفه. خب حالا شما ببینید توی شهری که این امیر داره حکومت میکنه، وقتی میره خلیفه رو و معاونش جای خودش میذاره، الان این خلیفه و معاون میشه پشت سر اون رئیس، خلف اون رئیس، چون خلف رئیس میاد تو شهر، وقتی رئیس آمد خلف این نایبش میاد تو شهر. عرفی کار ندارم ها، اطلاق لغت ببینید، لغت اطلاق میشه، این خلف اون آمد، یعنی این نایب خلف رئیس آمد، بعد که رئیس دوباره وارد شهر شد این رئیس خلف نایب آمد، یعنی رو این تخت چی نشست؟ نایب خلف رئیس نشست، دوباره رئیس خلف نایب آمد رو این تخت نشست. هر دو میشه خلیفه دیگه.
چون میگه حتی خلیفه محمد و ناصره.
بله.
بلکه یه مقدار در یه سفر هم داره که خدای خلیفه من باش در اهلم.
الان خلیفه هست، نه خلیفه در خدایی، نه خلیفه در خدایی، خلیفه در واسطه فیض بودن. خلیفه هست یعنی در علیت. منتها خب فرق بین نائب و منوبن خیلیه، ولی اصطلاحا عرض میکنم این خلیفه صدق میکنه، اونم خلیفه صدق میکنه و هر دو خلیفه صدق میکنه از نظر لغت. اینیم که گفته انت خلیفت محمد و ناصره، این بالاخره تعبیر خلیفه کرده، حالا به هر معنی. نمیخوام بگیم که پیغمبر جانشین خداست به این معنا که اگر خدا رفت مشغول کار دیگر شد پیغمبر جهان اداره میکنه، اینی که من نمیخوام بگیم. این تو خلیفه های رائج این چنینه، ولی ما وقتی که یه مثالی درست میکنیم، یه تعبیری میکنیم که تمام اون چه که در این مادیات هست که نمیخوام تو عقلیات ببریم. اینو من بارها عرض کردم، امروز هم گفتم، وقتی ما یه مثالی آیتی پیدا میکنیم در یه چیزی نمونه باشه کافیه، ولو تفاوت های زیادی هم بینشون باشه. خلیفه در اینجا این چنینه، بین خلیفه خدا و خلیفه پادشاه خیلی فرقه. پادشاه وقتی میره دیگه دسترسی به این شهر نداره. خدا که در زمین خلیفه میذاره، خودش بهتر از اون خلیفه تو زمین تصرف میکنه. این تو نیست که دستش از زمین کوتاه بشه بعدن یه کسی رو جای خودش بذاره که تا وقتی من دستم کوتاهه تو کار رو انجام بده. خیلی فرق بین اون خلیفه و اون خلیفه، ولی بالاخره اطلاق خلیفه میشه به همین به تفسیری که گفته شده. حالا هرچی هست، اطلاق خلیفه بر خدا میشه، اطلاق خلیفه بر پیغمبرم شده، معلوم میشه خلافت طرفینیه. طرفین نیست، عرض کردم به خاطر اینکه این خلف اون میاد، اونم خلف این میاد. و البته این خلف آمدن در خلیفه های ظاهری روشنه، در مورد خدا اصلا خلفی نداره که بره قایب بشه یه کسی در خلف او بیاد بشین اینجا، ولی خب خودش داره میگه خلیفه. و مرادش از خلیفه ناصر نیست، میگه این نیجا ایران فلعز خلیفه، نمیخواد بگه یاوری برای خودم درست میکنه، خدا یاور نمیخواد که. پس منظور از خلیفه همینه که اداره کننده باشه به اذن من. حالا در مورد پیغمبر خلیفه چطور معنا میکنی؟ یا به قول شما، ما وقتی میریم مسافرت میگیم خدای تو خلیفه ما باش، یعنی ناصر ما باش، این چطوری معنا میکنی؟ شاید اینطوری معنا کنی، من با اراده خودم کارهایی رو انجام میدم، اراده‌ای که خدا به من پازه کرده، نه اراده‌ای که ملک شخصی منه، ملک من قرار داده منتها او به من داده. من با این اراده خودم کارام اداره میکنم، خدام ارادهش محیط بر اراده منه. میگم خدایا اراده من ناقصه، تو خلیفه من باش، یعنی کنهو تو ارادت رو جانشین اراده من قرار بده که کارهایی که من میخوام بکنم تو انجام بدی، چون منم انجام بخوام اقدام کنم معلوم نیست به نتیجه برسه، ولی تو اراده کنی تا آخر میری، پس تو خلیفه من باش. یعنی منی که دارم اراده میکنم، منی که دارم این کارها رو انجام میدم به اذن تو دارم انجام میدم، ولی در این حال شو به من اجازه دادی که انجام بدم، تو منورا منو یاری کن که چنده و اراده تو داره کار میکنه، که این اراده تو حتما به سرانجام هم خواهد رسید. توجه میکنید خلیفه در اینجا این معنا رو میتونه داشته باشه، به خصوص با اون حدیثی که شما با اون دعایی که شما اشاره کردید که وقتی من مسافرت میرم به خدا میگم خدای تو خلیفه من باش، یعنی همونطور که من سعی میکنم خدا رو حفظ کنم، چند منبرایی من رو حفظ کنم. میشه خلیفه. نه خلیفه یعنی تو بیا جانشین من بشه، مگه ما کی هستیم که خدا جانشین ما بشه؟ اون خلیفه به این معنا. خب عیبی نداری که خلیفه رو به این معنا بگیریم و بگیم خدا خلیفه انسان هاست، نه تنها خلیفه پیغمبر، خلیفه انسان هاست. اصلا البته این معنی که من میکنم گفتم شاید اینجور جاها ما حرف وقت حرف میزنیم با لعله باید بگیم، با لعله لیته از این قبیل حرف ها، با انه با انه سرکار نداریم تو اینجور مباحث، با که انه سرکار داریم. مرحوم قاضی سعید میفرماد که تمام موجودات ظهور اسماء الهی هستند ولی خلیفه نیستند. انسان چون ظهور همه اسماء خلیفه شده، بعد می‌فرماید که ظهور همه اسماء بودن هم کافی نیست، شرطی اضافه بر این لازمه و اون اینه که قلبش جایگاه خداوند باشد، که خود خدا فرموده لا یسعونی ارضی ولا سمایی ولی یسعونی قلب و عبدی المومن. باید قلبش جایگاه خدا باشه. این چنین انسانی رو ما خلیفه میتونیم. خب خداوند، تا اینجا مطلب روشن شد. خداوند انسان رو خلیفه خودش قرار داد، خلیفه بر صورت مستخلف عنه، پس انسان رو بر صورت خودش قرار داد. نتیجه رو گرفتیم همونجور که توجه میکنید. این بچه ششم هم بیان کرد که چطور انسان بر صورت خدا آفریده شده. البته سادس قال الله تعالی اینی جائل فی الارض خلیفه، مفسرین بعضی هاشون به دنبال این کلمه خلیفه این جمله را آوردند: یکون حجتا لی فی ارضی علی خلقی. اونم فی ارضی، چون کلمه فی الارض داره. یکون حجتا لی فی ارضی علی خلقی. حجت گفتند. یه خود بالاتر بریم، لیکونم مدبرن به اذنی. اونا گفتن حجتن فی خلقی، ما میگیم که اضافه کنید، میگید مدبرن به اذنی. البته منظور انسان کامله، نه انسانی. و الخلیفه من ینوب المستخلف، جانشین مستخلف میشه. و ین بقی ان تکون علی صورته. همینجا مطلب رو تموم کرد قاضی سعید، یعنی روشن کرد که ان الله خلق آدم علی صورته یعنی چی؟ یعنی خلیفه قرارش داد. ان الله خلق آدم علی صورته یعنی آدم رو خلیفه خودش قرار داد، چون خلیفه باید بر صورت مستخلف و اند باشد. خدا اگر این رو خلیفه قرار داد یعنی او را بر صورت خودش آفرید. صورت یعنی چی؟ بر صورت خدا باشد یعنی چی؟ مراد مسلم صورت حسی نیست، چون خدا صورت حسی نداره، بلکه مراد صورت معنوی است، یعنی کمالات، یعنی همون کمالاتی که من داشتم به اون دادم، منتها من حقیقت رو داشتم، اون رقیقت رو، اون ظهور حقیقت رو. یعنی بقیه ان تکون این خلیفه علی صورت اون مستخلف، به معنا ان لا یشو زمنه، ان درست نیست، به معنا ان لا یشو زمنه کمالون الا وقد ظهر فی. کمالی باقی نمیماند از اون مستخلف جز این که در اون خلیفه یافت میشود. ضمیر فیه رو به خلیفه برمیگردونیم، حالا به هر اعتباری مذکر برگشته، به اعتبار مثلا معاون. البته معاون در جه غلطه، چون کسی معاون خدا نیست. خلیفه درسته ولی معاون درست نیست. نائب، بله، چون از ینوبو هم از من یلوب نائب فهمیده میشه، ضمیر فیه رو به خلیفه به اعتبار نائب برمیگرده. و الا یعنی اگر جامعیت کمال نباشد همه موجودات مظهرند، پس همه موجودات باید بشوند خلیفه. در خلیفه جامعیت یا به تعبیر دیگر که مناسب بحث ماست، علا صورت مستخلف و اند بودن معتبر است. ولی اگر این معتبر نباشه همه موجودات چون مظهر اسمی از اسما هستن باید بشن خلیفه، در حالی که همه موجودات خلیفه نمیشن. پس معلوم میشه در خلیفه شرطی وجود دارد و اون مظهریت جمیع صفات بودن است، که این برای هیچ موجودی جز انسان نیست. و الا یعنی اگر این جامعیت در خلیفه بودن دخالت نمی داشت، فل کل موجودن مظهریتون خاصه، به هر موجودی مظهریت مخصوصی داره، پس باید خلیفه باشه، در حالی که نیست. پس معلوم میشه خلافت مال موجودی است که جامعیت داشته باشه. فلذی یشرف بالخلافه یجب ان یستجمع، اونی که مشرف به خلافت میشه باید مستجمع تمام کمالات ظاهره فل عالم باشد، و این کافی نیست، مع زیادت زیاده ای هم لازم است، و اون زیاده ما فل قدسیات است. زیاده اونیست که در کلمات قدسی آمده که لا یسعونی ارزی، هر احادیث قدسیه احادیثی هستن که معناشون وحی شده، یعنی به وحی در اختیار پیغمبر قرار گرفته، ولی الفاظشون دیگه وحی نشده، برخلاف قرآن که الفاظشون وحی شده. قرآن هم معناش وحی شده هم الفاظش، اما حدیث قدسی معناش میاد لفظشو به خود پیغمبر واگذار میکنن که پیغمبر خودش انشاء کنه. فرموده لا یسعونی ارضی ولا سمایی بل یسعونی قلب و عبدی المومن فانه ینقلب و معی، و در ما بعدش داره و فیگه فینهو ینقل با معی و فیگه، که در صفحه بعد همین عبارت رو دوباره تابعی نقل میکنه، فیگه رو اونجا میاره، اینجا فیگه رو نیمورده. زمین و آسمان به خاطر اینکه قابلیت ندارند گنجایش مرا ندارند، بلکه گنجایش مرا دارد قلب عبد مؤمن من. چرا قلب عبد مؤمن گنجایش دارد؟ چون معدن تمام کمالات منه، منتها کمالات ظاهر شده نه حقایق کمالات. چون معدن کمالات منه، من صاحب کمالم اونجا جامعه، جای هر جا که کمالات من همه جمع باشه من هستم. اونجا که کمالات من جمع نیست، یکی از کمالات من هست، یکی از کمالات من هست. اونجا که همه کمالات من هست، من هستم. تو بقیه حیوانات، تو بقیه موجودات، یکی از کمالات من هست. اونا دیگه وسعت منو ندارن، اونا وسعت دارن که ظهور یک کمال باشن. این یکی هست که وسعت تمام کمالات منو داره، لذا من اینجا هستم. فانه ینقلب و معی، انقلاب بله. می فرمایید که در این حدیث عبد مومن مطرح شده نه خلیفه، و در حالی که ما بالاتر خلیفه رو انسان کامل می دونیم، اینجا انسان کامل مطرح نشده، یکی از عبد مومن ها انسان کامله، پایین تر از اونم هست. جوابشون اینه که نه، این نمیخواد خلافت ثابت کنه، میگه این شرط هم لازمه برای خلیفه بودن، این شرط هم لازمه، میگه زیادتون دعا داشت من از زیادتن وحی از امیر یه به زیاده برگردوندی این نه خلیفه باید باشه اینا باید داشته باشه شما دارید روایت رو تقطیع میکنید میرسید یعنی حدیث قدسی رو تقطیع میکنید به قلب عبدالمومن وای میسید پسترش رو نمیخونید پسترش خیلی مهمه فا اینهو یه قلب معی وفی پسترش رو بخونید این دست چه انسانی پیدا میشه اینا من فنیوی انقلاب مایی رو توضیح بدم وقت شما جوابتون داده میشه انقلاب گاهی انقلاب در ذاته گاهی انقلاب در صفات و احواله انقلاب در ذات که محاله این که این ذات منقلب بشه محاله چرا؟ چون منقلب به موجودی گفته میشود که بعد از انقلاب باشد بعد از انقلاب موجود باشه و حالی عوض کرده باشه ذات اگر بخواد منقلب بشه که دیگه اون ذات باقی نمونده نمیگن ذات منقلب شد میگن ذات معلوم شد انقلاب در واقع انقلاب ذات در واقع انعدام ذاته پس ما انقلاب ذات نداریم ولی انقلاب حالات داریم در تمام حالاتی که برای ما به وجود میاد ما انقلاب حال پیدا میکنیم این جمله میفرماد که این آدم این مؤمن با من منقلب میشه یعنی از حالی که به حالی وارد میشه بازم همراه منه بازم من همراه اونم یعنی اینطور نیست که در یه حالی من همراهش باشم بعد از اینکه از اون حال به حال دیگه منقلب شد منو یادش بره منو فراموش کنه و من دیگه همراهش نباشم ینقلب معی از حالی به حالی در میاد ولی با من یعنی دائم متوجه به منه یعنی همیشه و در همه حال با منه چون توجه کنید اون عبارتیم که میگه من در قلبشم اونم میفهمونه که دائم متوجه به منه چون قلب یه وجود ادراکیه و اگر توجه کرده باشین توی لسان شریعت مغزو نمیگه وجود ادراکی قلبو میگه در همه جا وقتی ادراکی تعقلی میخواد تحقق پیدا کنه نمیگه مغز ادراک کرد میگه قلب ادراک کرد اصلا شریعت قلب و اون عضو ادراکی و وجود ادراکی قرار میده پس قلب یک وجود ادراکی خداوند میفهمه من تو قلب مؤمنم معنا داره که تو قلب مؤمن و در وجود ادراکی مؤمن بشه و مؤمن رو ادراک نکنه از او غافل بشه پس ممکن نیست انسان باید دائم توجه به الله باشه اون وقت اون انسانی که دائم توجه به الله او خداوند تو قلبشه تو قلب هر کسی نیست اینطور نیست که هر که انسان شد خدا تو قلبش جا بگیره انسانی که ینقلب و معی با من منقلب میشه یعنی در هر حالی از هر حالی به حالی دیگه بعد در میاد با منه یعنی در تمام حالات با منه یا به تعبیر دیگه در وجود ادراکیش من هستم و او دائما ادراکش متوجه منه دائما توجه به منه حتی یه لحظه غافل نمیشه اگه انسانی رو ببینه اون انسان رو به عنوان آیت من میبینه هیچ وقت از من فراموش نمی کنه خب این انسان این چنینی میتونه خلیفه باشه خود روایت مصداق تام رو گفته میگه ینقلب معی من نمیخوام از این خلافت استفاده کنم از چند بار گفتم من از این خلافت نمیخوام استفاده کنم قاضی سیدم نمیخواد استفاده کنه میگه شخص باید مشرف به خلافت باشد این زیاده هم داشته باشه
کسی که خلیفه است خلیفه است یعنی مثلا شبیه خداست
من یه مقدار مسامحه گفتم ببینید خلیفه باید دو چیز رو داشته باشد یکی جامعیت ظهور یکی هم التفات تام به خدا التفات تام به اون ظاهر یکی مظهر جامعه باشد و زیادتون خلیفه باید این زیاده رو داشته باشه نه اینکه خلیفه باشد و زیاده داشته باشد که زیادش باشه که من در قلب بشم. این زیاده زیاده بر خلیفه نیست، زیاده بر جامعیت صفاته. یعنی باید جامعیت صفات داشته باشه، این زیاده هم داشته باشه تا بشه خلیفه. صرف جامعیت صفات کافی نیست، من و شما جامعیت صفات رو داریم، ما هممون جامعیت صفات داریم چون انسانی، ولی خلیفه نیست. پس علاوه بر جامعیت صفات باید این یسعونی هم باشد تا خلافت صدق کند. یه مقدار من با مسامحه حرف زدم، شما دارید اشکال میکنید. من شاید از حرف من استفاده شد که خلیفه باید این اضافه هم داشته باشد. نه، خلیفه باید این اضافه داشته باشه، ولی این اضافه بر خلافت نیست، این اضافه بر جامعیته. یعنی خلیفه باید دو چیز داشته باشه، یکی جامعیت که همه انسان ها دارن، یکی هم این صفت که همه ندارن.
اونجا که جامعیت صفت هست، سرعه هست، مثلا
سعه هست. یعنی من و شما همیشه متوجه خداییم، جامعیت رو داریم، متوجه خدا هستیم. یسه اونی قلب عبدی المومنی که این چنین باشد، فینه هوی انقلب مئی. ما اینو نداریم، ما جامعیت رو داریم، اما قلبمون هم بلغوبه وسعت داره. خدا ببینید وسعت بلغوبه رو نمیگه ها. شما هم جامعه صفاتی دارید، وسعت قلبم دارید، بلقوه دارید. بحثمون رو انسان کامل کار نداریم، بالاخره انسان جامعیت داره یا نداره؟ همه انسان ها جامعیت دارن، ولی این کافی نیست بر خلافت.
جامعیتی که خلیفه داره،
ایشون میگه که ایشون میخواد خلیفه رو تعیین کنه، میگه خلیفه رو میخواد تعیین کنه، میگه خلیفه دونه جامعیت داره. شما نقض میکنید، میگید منم جامعیت دارم، خلیفه نیستم. همین نقض دارید میکنید. میخوام عرض کنم به حق نقض دارید. اگر قاضی سعید بگه که خلیفه یعنی جامعه صفات، اگه بگه خلیفه یعنی جامعه صفات، شما میتونید بگید پس منم خلیفه هم چون جامعه صفات هستم. ایشون برای اینکه نقض وارد نشه میگه خلیفه دو صفات دارد. در هر صورت جامعیت تنها کافی نیست، جامعیت لازم است، زیادن باید باشه. این دوتا با هم وقتی آمدن خلیفه درست میشه. قاضی سعید نمیگه خلیفه هستند و این زیادرم دارند، میگه جامعه صفاتند و این زیادرم دارند. اون وقت با داشتن هر دو، یعنی هم اون جامعیت هم این زیاده، اون وقت میشن خلیفه. نه این زیاده بر خلیفه است، این زیاده بر جامعیت صفاته. ولو لم یکن له هذه الجامعیه لم یسع الله قلبه، یا لم یسع الله قلبه، قلبش وسعت خدا رو ندارد، جایگاه خدا نیست. اگر این جامعیت رو که معبر است از این جامعیت به انه خلق علی صورته، اگر این جامعیت رو که به تعبیری دیگر خلق علی صورت الله هست، اگر نمی داشت، قلبش وسعت خدا رو نمی داشت. یعنی این جامعیت شرط پدید آمدن این سه است، که این جامعیت رو همه ما داریم، شرط رو هم بالقوه داریم، بالقوه داریم، باید بالفعلش کنیم. جامعیت اوصاف رو همه دارن بالقوه، همه بالقوه دارن، یعنی انسان میتونه انسان کامل بشه، منتها بالقوه دارن. اونی که همه این جامعیت رو ظاهر کرده خلیفه است، ولی ما هم جامعیت رو بالقوه داریم. و علت مؤاخذم همینه که چرا این قوه رو فعلیت ندادی؟ تو میتونستی این صفات کمالی رو داشته باشی. خدا در ما هم صفات کمالی رو قوهش رو گذاشته، هم صفات نقص رو قوهش رو گذاشته. به ما گفته به اختیار خودت، هر کدوم دلت خواست انتخاب کن فعلیت بده. خیلی از ما بیریم سراغ صفات نقص، اونا رو فعلیت میدیم. بعضی هم که حسن انتخاب دارن میان سراغ صفات کمال، اونو فعلیت میدن. وقت اونایی که صفات کمال فعلیت میدن، قلبشون جایگاه خداوند میشه. پس اون شرط اول که عبارت از جامعیته، اگر حاصل شود شرط دوم هم در پی دارد، یعنی واسط هم در پی دارد. اون وقتی هر دو با هم جمع شد خلافت صفت میکنه. اگر نبود این اگر نبود لهو، یعنی برای انسان، این جامعیت، یعنی جامعیت صفات، جامعیتی که از این جامعیت تعبیر شده به انهو خلق علا صورته، به این که انسان به صورت الله آفریده شده، انسان به صورت الله آفریده شده، یعنی تمام کمالات اله رو داره ظاهر میکنه. صورت عرض کردم یعنی مظهر، این داره تمام کمالات اله رو اظهار میکنه. اگر این جامعیت نبود یا این خلق علا صورت الله نبود، لم یسع الله قلبه، قلب او جایگاه خدا نبود، جان نداشت برای خدا. فان مولانا امیر المومنین علیه السلام فی خطبتهی انا الموصوف به الف صفت من صفات الله غیر الالوهیه، انا نور مخلوق و عبد المسوق، من هزار صفات از صفات الهی دارم. منظور از هزار، هزار نیست، منظور تأکیده، منظور مبالغه است. خب خود امام میفهمد که من مسئله خیلی از صفاتم، یعنی ما تفسیر میکنیم، یعنی صفات بارزه، صفات ظاهره، غیر از اون مستثرهاش. مستثرها چی؟ اون که بارز باشه من مسئلشم. بعد بر این که کسی حضرت رو که دارای این صفاتند خدا نداند، پسترش میفرماد انا نور مخلوق، به اینم اکتفا نمی کند، میفرماد عبد المرزوق، چنین یعنی من خدا نیستم اگرچه این صفات الهی دارم. خب ادامه بحث باید بزنیم به جلسه بعد، اگرچه مطلب تمام نشد ولی وقت تمام شد، بزنیم به جلسه بعد. مطلب شد اقلا من گفتم.